رونمایی از کتاب چهار خانش از طباطبایی نوشته شهرام اتفاق. بخش سوم.
این قسمت من از آقای بهرامی عزیز تقاضا میکنم در خدمتشون باشم. آقای بهرامی خواهش میکنم.
بله سلام عرض میکنم. سلام مجدد خدمت دوستان. من اجازه بدید تصویرم داشته باشم. خب تصویرم. عرضم حضورتون یه نکته آقای قدوسی فرمودن. خیلی خوب شد شاید من نتونستم خوب توضیح بدم. شاید این سوء برداشت برای بعضی از شنوندگان پیش بیاد. نکته ای که من در خصوص ناکام بودن و یا اینکه در واقع این بحث مشروط طلبی از دل طباطبایی در نمیاد و به جایی نمیرسه، به هیچ عنوانی نبود که احزاب مشروط خواه نتونن فعالیت کنن، چون اگر کسی که خودشو لیبرال میدونه از بدیهیاته که اجازه بده که عقاید مختلف، رویکردها، نظرات مختلف بیان بشن، حزب برای خودشون بشن، همه قومیت‌ها و نظرها میتونن پیگیر اهدافشون باشن. اینکه جلوشونو بگیریم اصلا مثلا این نبود. آقای قدوسی یه بحث من ناظر به یه چیز این بود که شاید این هواداری طباطبایی کاملتر تو جریانشن. ببینید آقای طباطبایی صحبتش اینه، میگه ما جمهوری به درد ما نمیخوره، همون بحث فرانسه رو که مطرح میکنیم، میگه ما سابقه جمهوری هم نداشتیم، چه بسا که جمهوریمون هم بشه. دقیقا صحبت خود آقای طباطباییه. مثلا صدام هم جمهوری بوده، سوریه هم جمهوری بوده، کره شمالی چین هم جمهوری خلق بوده. یعنی اینجوری جمهوری رد میکنه، میگه چون سابقه نداشتیم و چه بسا به این دیکتاتوری. این که حالا چقدر صدام جمهوری حساب میشه از نظر افراد لیبرال این جای دیگه ای داره. اینم مخالفت آقای طباطبایی و طرفداراش که اینا رو جمهوری میدونن، میگن خب پس جمهوری میذاریم کنار، ما اون چیزی که تو تاریخ داشتیم شاهنشاهی بوده. اتفاقا تو اروپا یا حتی تو آمریکا، کانادا، نمیدونم سوئد، حتی ژاپن، انگلستان، اینها از طریق پادشاهی تونستن دموکراسی و حقوق بشر و لیبرالیسم و توسعه و تمدن رو برای کشورشون بیارن. با پادشاهی خیلی راحت تونستن دموکراسی رو در واقع نهادینه کنن. ما هم باید از همین راه بریم، چون اتفاقا ما هم پادشاهی داشتیم. عرض من فقط این بود که آخه اون پادشاهی که ما داشتیم با اون پادشاهی فقط یک قرابت لفظی دارن. پادشاه ما کجا؟ پادشاه انگلستان اصلا ساختار طبقاتی جوامع اونجا چیه؟ ساختار طبقاتی ما چی بوده؟ بحث من این بود، نه اینکه از فعالیت احزاب مشروطه خواه یا ناسیونالیست یا هر حزب دیگه جلوگیری بکنیم. خب آخرین صحبت که موند بحث خانش چهارم بود طبق کتاب آقای اتفاق. یک خانشی هست که آقای قوچانی هم تنها نمایندشه، معتقده که میخواد از دل آثار و افکار آقای طباطبایی یه لیبرالیسم حالا محافظه کار اسمشو گذاشته، یه لیبرالیسم فقهی در بیاره. صحبت من اینه که هر موقع ما میخواییم اسم لیبرالیسم و آقای طباطبایی دوتا رو با هم بگیم، یه بلا نسبت باید بگیم. یعنی به هیچ عنوان لیبرالیسم به از تو دل اندیش آقای طباطبایی در نمیاد. حتی این نقدی که وارد میکنم نقدی کتاب آقای اتفاق نیست. آقای اتفاق داره از یه جریانی که موجوده میگه، از آقای قوچانی کتاب نوشته، حزب کارگزاران تو سیاست اومده، یه پروژه‌ای دارن میبرن جلو. صحبت من با اونهاست که میخوان این پروژه رو ببرن جلو. آقای طباطبایی به لحاظ نظری همونطور که میدونیم بیشتر از همه تو این فلاسفه مدیون هگله، رویکرد هگلی داره و هیچ و اون روی کرده هگلی بهش اجازه نمیده که لیبرالیست اون معنی که ما میشناسیم به معنی رایج رو در واقع مدافع اون باشه. برای مثال طباطبایی یه روی کرده جمع‌گرایانه داره، اصلا به فرد و حقوق فردی اعتماد نداره، اهمیت نمیده، فقط از جمع و کلیت صحبت میکنه. اونم جمع هم تازه جمع افراد نه، اینکه دولت رو نماینده اون جمع میدونه. در یعنی در ادامه همون رو کرده هگلی، یک شخص دولتگراست. این اصلا با لیبرالیست جور در نمیاد. آقای طباطبایی به هیچ عنوان سکولاریسم قبول نمیکنه. سکولاریسم به تو هم میگه اشتباه توی جامعه ما خیلی کاربرد داره و فلان و دین باید بیاد تو عرصه سیاست، متوار باید عصای دست سیاست باشه، سیاست مدارا همونطور که ماکیاولی گفته از دین استفاده کنند و اونم بیاد توجیه بکنه سیاست رو. سکولاریسم از اصول ابتدایی لیبرالیسمه، ولی آقای طباطبایی اینو قبول نداره. دموکراسی همیشه همگام با لیبرالیسم، با دموکراسی دو تاشون باید با هم باشن، ولی آقای طباطبایی هیچ جا از دموکراسی صحبت نمیکنه. از حقوق بشر به معنی عام بین افراد، همونطور که صحبت شد بین نمیدونم ترکان و عربان و سلجوقی و مغول و اینها، با ایرانی تفاوت قائله. حقوق بشر عام اومانیسم اصلا قبول نداره آقای طباطبایی. تو انسان به معنی عام انسانی برای ایشون، مثلا ایشون یک روی کرده ناسیونالیستی و باستانگرایی داره، انسان ایرانی ها خیلی بالاتر از بقیه میدونه، اون بقیه توفیلی هند و باید این از ما چیز یاد میدن. بنابراین از اندیش های طباطبایی به هیچ عنوان لیبرالیست در نمیاد. ولی آقای قوچانی چی میگه؟ تو کتاب آقای اتفاق صفحه 104 اومده که آقای قوچانی میگه از لیبرالیست نمیتوانیم کلیت آن را بپذیریم. اصلا هیچ مکتبی را نمیتوانیم کلیتش را بپذیریم. اما از لیبرالیست اینها رو من میپذیرم و از دل آقای طباطبایی در میام. یکی حکومت قانونه که در اسلام هم هست، یکی اقتصاد آزاده که در اسلام هم هست، و یکی هم حقوق انسانی. میگه این سه تا رو من از دل آقای طباطبایی در آوردم و بنابراین از یه لیبرالیست اسلامی، چون اسلام هم قبول داره، طباطبایی این سه تا رو مطرح کرده، یک اسلام لیبرال محافظه‌کار یا در واقع یک خوانش لیبرالیستی فقهی میتونیم در بیاریم. صحبت من اینه که اینکه ما قانون، حکومت قانون در لیبرالیست قبول داره، اسلام هم قبول داره، یا آزادی اقتصادی و مالکیت رو قبول داره، خب این دوتا رو که فاشیست و موسولینی و هیتلر هم قبول داشتن، یعنی اونها هم ادعای قانون و قانونمند هم بودن و آزادی اقتصادی هم داشتن، اینکه لیبرالیست نمیشه. اون سومی که میگه حقوق فردی به هیچ عنوان از دل آقای طباطبایی در نمیاد، از توی اسلام هم در نمیاد. حقوق تر برابر افراد، خب ما میدونیم بین کافر و زمی و مسلمان و شیعه و زن و مرد و اینها تفاوت قائل هست بین اینها. یا همونطور که تو بحث سکولاریسم گفتیم، حقوق مثل آزادی در دین پذیرفته نیست به این راحتی که بشه از دل فقه لیبرالیست رو کشید بیرون. یه مقالطه دیگه آقای قوچانی میکنه و میگه که همونطور که آقای بازرگان و جان لاک، این مقالطه رو خود آقای طباطبایی هم داره، در نقد آقای دوستدار، در نقد آقای دوستدار آقای طباطبایی میگه که چرا این دوستدار میگه که مثلا دین، فرهنگ دین خویی مانع تعقل و پرسشگریه؟ مگر نمیدونم اسپینوزا و جان لاک و دکارت اینا دیندار نبودن؟ سوالم میکردن. و حالا همین رو آقای قوچانی مطرح میکنه و میگه که همونطور که آقای لاک و بازرگان در واقع انسان های دینداری بودن، اینها کاملا مدافع لیبرالیسم بودن، بنابراین آشتی بین این دوتا امکان پذیره. در صورتی که مغالطه‌ای داره میکنه، هم آقای طباطبایی اونجایی که داره جواب دوستا رو میده مغالطه میکنه، هم آقای قوچانی، آقای جان لاک یا توکویل یا اسپینوزا توی امور شخصی خودشون، تو امر خصوصی و باورهای خودشون ممکنه دیندار باشن، بله مسیحی و کاتولیک خیلی صرف باشن، کلیسان برن، اما در عرصه عمومی، در نظریه پردازی، در فلسفه پردازی برای عام اومدن، هیچ موقع نمیان بر اساس اون خواستگاه دینی خودشون صحبت بکنن. اونجا بر اساس یک منطقی که بین دیندار و دین ندار مشترکه، یعنی یک منطق و قوانین کل و عام بر اساس عقل‌گرایی، عقل خودبنیاد صحبت میکنن. حقوق بشر رو که از طرف من کلی مطرح میکنن، از مسیحی مطرح نمیکنن، حقوق انسانی که مطرح میکنن همینطور. بنابراین اگر شخصی دیندار باشه خودش و بر لیبرالیسم باشه، این دلیل بر این نیست که شما بگید که آقا بین لیبرالیسم و اسلام باشه، اون بر امر حوزه شخصی خودش بوده، دیندار بوده، ولی تو حوزه اجتماعی وارد نکرده. اما اگه شما بخواید تو حوزه اجتماعی این رو وارد کنید، قاعدتا با لیبرالیست مشکل پیدا میکنی، یعنی امر شخصی خودتون که دین دارتون بیارید توی جامعه، بخواید جامعه رو اونجوری بسازید، نظام حقوقی هم اونجوری بسازید، آموزش نظام آموزش هم اونجوری بسازید، این تضاد پیدا میکنه. و مقالطه دیگه هم که اینجا نهفته اینه که در تو با بازرگان دو تا دوره فکری داره. برعکس این چیزی که گوچانی میگه، بازرگان یک دوره بله میخواسته از دل دین هم علم در بیاره، هم شیمی در بیاره، هم دموکراسی در بیاره، هم اقتصاد در بیاره. ولی در یک دوره دیگه که من توی اون کتاب بی‌نشناسی اسمش رو گذاشتم بازرگان متقدم متأخر یا دوم، در دوره دوم فکری صراحتاً میذاره کنار این ایده ها رو و میگه آقا دین برای مسئله اخروی، دین برای مسئله دنیا نیومده. یعنی کاملا نگاه لیبرالیستی داره، سکولاریسم رو قبول میکنه و برخلاف این چیزی که آقای بوچانی گفته نمیتونه نماد نمیدونم لیبرالیسم فقهی باشه. نکته دیگه رابطه با قانونه، همون که گفتش که قانون میتونه هم از اسلام تو قانون اهمیت داره هم لیبرالیست. ایشون آقای بوچانی میگه اون چیزی که در صفحه 112 کتاب اومده، آقای بوچانی میگه مهمترین درسی که از طباطبایی گرفتم اهمیت و جایگاه حکومت قانون است. این حکومت قانون و قانونمندی کلید واژه آقای طباطبایی هم هست، خیلی داره تکرار قانون میکنه. آقای کوچانی هم میگه من از ایشون درس گرفتم، این مهم بوده. اول از اون این درس خیلی دیر یاد گرفته، برای اینکه این درس مورد عصر مشروطه است. اون موقع بود که ما قانون نداشتیم، نمیدونستیم قانون چیه. ملکم خان، مستشارالدوله و بقیه اومدن این اهمیت قانون رو با کتاب یک کلمه و یا با روزنامه قانون، این ادبیات قانون و بخوان اون پادشاهی که همون که گفتم سرخود بود، اراده میکرد میوبرد هر چیزی بر اساس خواست خودش و قانون خود شاه بود، اون مثلا قانون کنن اونجا آوردن. پس ما قانون اهمیت قانون اون موقع یاد گرفتیم. اما چیزی که الان مطرحه در قرن 14-15 در واقع شمسی، ابتدای قرن شمسی، این هست که ما الان میخواییم بدونیم منشأ قانون و قانونگذاری و اون چیزی که به قانون مشروعیت میده، سازوکاری که قانونها تصویب میشن، چه قانون اساسی چه قانون موضوعه، این قانون اساسی چه نسبتی با مردم، خواست مردم و اراده عمومی داره. الان بس این هست، نه اینکه اهمیت قانون. متاسفانه آقای طباطبایی فقط از اهمیت قانون میگه و هیچ سازوکاری برای اینکه قانونی که مد نظرشه چجوری ساخته میشه نمیاره. یعنی اصلا توی سخنان آقای طباطبایی بحث اراده عمومی یا قرارداد اجتماعی مغفور مونده. قانون رو قاعدتا اینجوری که آقای طباطبایی پیش میره همون شاه میره تدوین میکنه بر اساس نمیدونم مصالح ملی و با یه سری نخبه که میشینه بحث میکنه. هیچ ساختار دموکراتیکی، هیچ ساختار نمایندگی و هیچ جایگاهی برای مردم برای این تصویب و این میثاق عمومی در نظر نگرفته. و بنابراین قانونی هم که مد نظر لیبرال ها هست با قانونی که مد نظر آقای طباطبایی و روچانی از زمین تا آسمون فرق داره. از دل آقای طباطبایی لیبرالیست در نمیاد. من هم یه توصیه به هوادارای آقای طباطبایی میکنم. ببینید ما با بیشتر روشنفکرها وقتی دارن نقد میکنن، حمله میکنن، نقد سلبی میکنن، همدلیم. یعنی درد و خوب میفهمن. این شامل جلال هم میشه، شامل شریعتی هم میشه وقتی که دارن دردها رو دارن میگن. طباطبایی هم همینطور، اونجایی که میاد میگه اسلامی است نمیدونم غیر ممکنه، امت نمیدونم اومده جای ملیت گرفته، اونجایی که میترسه به خاطر اینکه ترسش هم درسته، نگرانش هم درسته که کشور ما تجزیه بشه، یک بارچگیش از بین بره، اونجایی که داره دردها رو میگه خوبه آقای طباطبایی. ولی وقتی که به راهکار میرسه، خب باشه حالا راهکار شما، وقتی میخواد ایجابی صحبت بکنه، اون موقع است که میبینیم ای بابا از چاله داریم در میفتیم، در میایم میفتیم تو چاه. یعنی که پیشنهادی که ایشون میده باز هم یک نظام دیکتاتوری پادشاهی از توش در میاد و راهی به توسعه و دموکراسی و ترقی کشور باز نمیکنه. تو دل پیشنهادهایی که طباطبایی میده هیچ کدوم از اون نیازهایی که نیازهای عصر امروز ما هست، همونطور که دکتر علمداری به درستی گفتن، دیده نشده. طباطبایی من در سال 89 پایان‌نامه دکترای من که در بونه شناسی بود، اونجا آقای طباطبایی تو بونه شناسی که کردم دقیقا گذاشتمش پلوی جلال آل احمد و بقیه بومیگراها. یعنی اونا حالا به ما میگن غرب زده، من در مقابل اونا رو بومیگراها یا کیمیاگراها، کسی هستن که دنبال یک راه سومی هستن. یعنی میگن نه ما سنت رو قبول داریم، نه ما دمته غرب رو قبول داریم، میخوایم یه معجزه‌ای بکنیم، یک کیمیای، یک تجدد ایرانی، یک راه جدیدی پیدا کنیم. جلال تو همین راه بود، شادمان تو همین راه بود، شایگان تو همین راه بود، نراقی تو همین راه بود، طباطبایی هم تو همین راهه. یعنی طباطبایی هم دنبال یک مدرنیته بومی یا ایران، مدرنیته یا تجدد ایرانی است، ولی تازه با دشواری‌های بسیار. یعنی میگه ما باید صدها سال بشینیم فکر کنیم تا شاید بتونیم نمیدونم اون کوره راهی که ما رو به تجدد خودمون، راه بومی خودمون میکشه پیدا کنیم. یعنی ما 200 سال باید بشینیم تا تازه بتونیم یه راه پیدا کنیم. هیچ خروجی نداره. دلیل این که الان من تو این جلسه شرکت کردم و اتفاقا خودم هم یه کتاب روی راه طباطبایی تعریف کردم که به زودی میاد بیرون، این هست که خطری احساس کردم از اندیشه‌های طباطبایی، چون هواداره زیادی داره و اینا به نظرم بدون اینکه خوب کتاباشو بخونند ذوق زده شدن. شاید تیپ آقای طباطبایی دیدن بکنن از دل این لیبرالیست در میاد، از دل این آقای طباطبایی سکولاریست دموکراسی در میاد. نه نه، اینا اصلا در نمیاد، دارن در یک کتاباشو بخونن، اصلا خسته کننده است و مباحث هم تکراری دوستان گفتن، ولی خواهند دید که نه، اینم یک کاشفه کوچه های بنبست. یک شعری آقای اتفاق اینجا به نظر یکی اومده، به نظر من کاشفه کوچه های بنبست دقیقا همینه، این که ما رو دوباره سالها در یک مسیری بندازن. آخرین نکته من عرضم تو دو سه دقیقه دیگه تموم کنم، در رابطه با پیوسته کتاب آقای اتفاق هست. من معتقدم پیوست اول که به تجربه مدرن شدن کشورهایی مثل ژاپن و سنگاپور و مالزی و ترکیه اینا مربوط میشه، حدود 60 صفحه هست. این 50-60 صفحه میتونست از این کتاب حذف بشه، بره در یه جای دیگه، یه کتاب دیگه قرار بگیره، و اون پیوسته دیگه که اصولا 2-3 صفحه هستن، 10 تا پیوسته دیگه در 10 تا دیگه، هر کدوم میانگی 3 صفحه هست، اونا میتونست بیاد تو قسمت اصلی کتاب قرار بگیره. چرا میگم اون پیوسته اول که 60 صفحه است باید میرفت بیرون؟ یه اشتباهی ما اینجا باید مواظب باشیم نکنیم. اشتباه من توی جلسه که بازم تو این کانال داشتم گفتم، آقای میرسپاسی هم کرده، ما بین مدرنیته و مدرنیزاسیون باید تفاوت بگذاریم. مدرنیته مقوله های فلسفی سیاسی داره، مثل عقل خودبنیاد، مثل سکولاریسم، آزادی بیان، نمیدونم حقوق بشر، اومانیسم، انسانگرایی، اینها یه چیزای فلسفی هستن، یه رویکردهای به ما میدن. اما عملیاتی شدن اینها، یعنی اینکه خب حالا این انسانگرایی یا این عقلانیت چجوری میخواد عملیاتی بشه توی هر جامعه، ممکنه به روش‌های متفاوتی عملیاتی بشه که به اون مدرنیزاسیون یا نوسازی میگیم دیگه. مدرنیته، مدرنیزاسیون، یا این طرف بگیم تجدد، اون طرف میگیم نوسازی. نوسازی عملیاتی شدن این هست که بر اساس شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی کشورها متفاوته. اما از اینکه مدرنیزاسیون متفاوت داریم نباید نتیجه بگیریم مدرنیت های متفاوتی هم میتونیم داشته باشیم. آقای میرسپاسی هم چه اشتباهی کرده در دفاع از اینکه مدرنیته انواع گوناگونی داره، گفته آقا مثلا آلمان از یه طریق رفته مدرنیته رو اجرا کرده، بیسمارکی از اون بالا اومده اجرا کرده، توی انگلستان مثلا شاه با همون اشراف و هم دیگه دست در دست هم دادن، توی فرانسه انقلابی اتفاق افتاده. منم میتونم اضافه کنم همینطور که توی این پیوستم هست، توی هند از طریق استعمار این مدرنیزاسیون اومده، یعنی مدرسه سازی، بوروکراسی، راه آهن، برق، کارخونه، نظام اداری، ارتش منظم، اینها بر اساس آموزهایی که هند آورده توی انگلستان آورده توی هند اجرا شده، یا تو سنگاپور، یا تو کره جنوبی آمریکا آورده اجرا کرده، یا توی ژاپن اصل اون میجی اگه بزنیم کنار، بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا اومده مدرنیزاسیون رو برای ژاپن عملیاتی کرده. اما هیچ کدوم اینا به معنی نیست که ما مدرنیته ژاپنی یا مدرنیته هندی یا مدرنیته آلمانی داریم، چون این پیوسته آقای اتفاق بحث مدرنیزاسیون هست. مدرنیزاسیون رو در ژاپن و سنگاپور و ترکیه گفته و ادعای طباطبایی بحث مدرنیته است، یعنی میخواد یه مدرنیته جدید اختراع کنه. همینطور که سراغ سکولاریسم که میره میگه ما اون پرده ندیم، بیایم این واژه سکولاریسم رو دوباره بررسی کنیم ببینیم میشه ما یه راهی پیدا کنیم که اون سکولاریسم غربی رو قبول نکنیم، یا شاید مثلا دموکراسی غربی حقوق بشر رو مورد غربی قبول نکنیم، دنبال مدرنیته بومی آقای طباطبایی، دنبال مدرنیزاسیون بومی نیست که مثلا بیا حالا ما میخوایم برای اجراش توی اینجا مثلا چجوری توی ایران اتفاق بیفته اون مقوله های فلسفی. اون بنابراین به نظر من اون بخش میتونست، اون بخش پیوست میتونست بره بیرون. و بازم تشکر میکنم از دوستانی که زحمت کشیدن جلسه رو برگزار کردن، همینطور از مهمانان عزیز و شنوندگان. اگر امری نباشه من فعلا عرضی ندارم.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنون. شما فرمایشی دارید؟
من مجدداً درود میفرستم بر همه. من پس اگر اجازه بدید من هم یه 3-4 دقیقه عرض میکنم و جلسه رو خاتمه میدیم، اگر اجازه میفرمایید و فرصت هست.
خواهش میکنم بفرمایید. یه مقداری طولانی شده آیه اتفاق
پس من خیلی کوتاه در عرض 2-3 دقیقه عرض میکنم و ادامه نمیدم. من فقط میخواستم این رو عرض بکنم که پیرو فرمایشات آقای دکتر علمداری و جناب آقای دکتر بهرامی که بسیار نکات دقیق و درستی فرمودن و من با اغلب اونها موافقم، باید بر مسائل نور تاباند. بهترین کاری که می شود در برابر یک اندیشه‌ای که در مورد اون ما علی‌رغم اینکه ممکن نکات مثبتی داشته باشه احساس می‌کنیم برایندش لزوماً مثبت نیست، بهترین کار نور تاباندن بر اون مسئله است. پروژکتورها رو باید بر اون تاباند و روشنش کرد. این کاری که آقای اتفاق در این کتاب انجام دادن اینه که اندیشه آقای طباطبایی رو زیر یک نور قرار دادن، او رو زیر میکروسکوپ آوردن و همه جوانب گوناگون رو اون رو بر آفتاب کردن. و خب حالا در این جلسه هم میایم تکمیل و تفصیلش رو میبینیم. بسیار کار مثبتی است. در سال 1401 در خیابان‌ها در جنبش زن زندگی آزادی یک کسانی یک شعاری میدادن. این شعار شعار محترمانه نیست، من از حاضران عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. میگفتن آخوند باید گم بشه، بعضی اینجور میگفتن. یکی از دوستان ما یه نکته خیلی جالبی میگفت، من این رو به عنوان حسن ختام این عرایض خودم میخوام عرض بکنم، میگفت اشتباه همینه، آخوند باید پیدا بشه. حتی یه قفسه ای رو در کتابخانه خودش داره اسمش رو گذاشته آخوند باید پیدا بشه. اندیشه های روحانیون، اندیشه های حاملان سنت، مخالفان لیبرالیسم، مخالفان توسعه، ایرانگرایان افراطی، طرفداران هگل، دشمنان جامعه باز، همه اینها باید پیدا و معرفی بشن. اگر پیدا و معرفی بشوند ما در برابر اینها واکسینه میشیم. سپاسگزارم ازتون.
خیلی متشکرم از شما، ممنون. دوستان یه مقداری جلسه‌مون طولانی شد، منتها من از شهرام اتفاق عزیزم خواهش میکنم برای حسن ختام اگه صحبتی داشته باشه. آقای اتفاق خواهش میکنم.
خب من امیدوارم که شما صدا و تصویر منو داشته باشید اینجا. از محضرتون که من بسیار سپاسگزار لطف و محبت همه عزیزانی هستم که در این جلسه شرکت کردن، سخنرانان محترمی که مسائل بسیار بسیار ارزشمندی رو در مورد کشورمون مطرح کردند و توجه هم داشتن به کتاب من و همینطور به عزیزان و حضاری که اینجا در این جلسه حضور داشتن و همه عزیزانی که بعداً در واقع شنوای بحث‌های ما هستن. من باز میخوام تشکر کنم، قدردانی کنم از آقای کاظم علمداری عزیز، از آقای یدالله مقن عزیز، از آقای بهمن پرهام عزیز و خانم مهری کیای عزیز که در زمان نگارش کتاب به یار من بودن، کمک من بودن، راهنمای من بودن و من از راهنمایی های ارزشمند اونو استفاده کردم. آقای علمداری دو سه بار کتاب رو مطالعه کردن و راهنمایی ارزشمندی داشتن. آقای یدالله موقن همینطور و به هر حال سپاسگزار لطف و محبتشون هستم. از محضرتون که چون جلسه خیلی طولانی شده من اون بحثایی رو که داشتم همه رو سعی میکنم که سانسور کنم و سخن رو کوتاه کنم. ببینید همه بحثایی که ما داریم اینجا انجام میدیم حلوش توسعه کشوره، بنابراین ما مسئله اصلیمون آقای طباطبایی یا آقای داریوش شایگان یا مهدی بازرگان یا اینا نیستش. مسئله اصلیمون هستش که همه ما کوششمون در این مسیری که یک کشور توسعه یافته‌ای داشته باشیم. ما در گذشته ظاهرا در این مسیر حرکت میکردیم اما از ریل توسعه خارج شدیم و باید دوباره برگردیم به ریل توسعه. اونطور نکته نگران کننده اینه که بعضی از این نظریه پردازی ها، بعضی از این تئوری ها میتونه به جای اینکه ما رو به سمت توسعه ببره، به جای اینکه ما رو دوباره بندازه روی ریل توسعه، ما رو وارد کوچه های بنبستی کنه که در واقع از انتهای اون کوچه ها چیزی برای ما به دست نمیاد، حاصل نمیشود. و محور اصلی بحث من در کتابم توسعه است. یعنی مسئله واقعا مسئله آقای طباطبایی نیست، مسئله این استش که ما چگونه میتوانیم توسعه دست پیدا کنیم و آقای طباطبایی و خوانش هایی که از آقای طباطبایی میشه بخشی از جامعه ماست. یعنی اون چهار تا خوانش که من معرف کردم که 5 6 تا جریان فکری و سیاسی فعال هستند و در جامعه ما نقش آفرین هستند، اینا در واقع دارن کشور رو به مسیری هدایت میکنن که ممکن است تو این جریان های سیاسی و فکری توسعه در نیاد و ما رو به توسعه رهنمون نکنه. و من در واقع میخوام بگم که ما به همراه همه منتقدان آقای طباطبایی، به همراه همه مدافعان و پیروانشون، در واقع هممون ایرانی هستیم، هممون کنار هم دیگه هستیم و به رغم اینکه با هم دیگه یه اختلاف نظری داریم اما یه چیز مشترک با هم دیگه داریم و اونم اینه که هممون مترصد این هستیم که به ایرانی توسعه یافته برسیم و کشوری توسعه یافته داشته باشیم. من آقای علمداری خیلی مشوق من بودن که من حتما اون پیوستای کتاب به کتابای مستقلی بدل کنم که حتما نصیحت ایشون رو گوش میکنم و سعی میکنم که در اولین فرصت خدمتتون عرض شود که این کار رو انجام بدم. دو سه تا نکته در مورد بحث آقای بهرامی دارم که اینا رو خیلی خلاصه میگم. ببینید آقای طباطبایی توصیهشون، راهکارشون برای توسعه ایران تحول در اندیشه فلسفیه. یعنی ما باید اول در واقع به همون الگوی اروپا رو در واقع اینجا بازتکرار کنیم، یه تحول فلسفی اینجا رخ بده. برای این تحول فلسفی مستلزم اینه که پرسش‌هایی از درون نظام سنت قدمایی انجام بشه و بنابراین اون نظام سنت قدمایی که آقای طباطبایی تعریف کردند بحث مهمی میشه و بنابراین این چرا این پیوستای کتاب در واقع راهکارهایی که کشور مختلف مثل ژاپن و ترکیه و مالزی و سنگاپور و هند و اینا رفتن، برای اینکه اونها بدون در واقع پیمودن مسیری که آقای طباطبایی برای ایران توصیه میکنه به توسعه دست پیدا کردن، هم کشورهایی که با پیشینه طولانی در واقع در جهان حضور داشتن مثل هند، مثل چین، مثل ژاپن، مثل خدمتتون عرض شود که کره جنوبی، اینا کشورهای قدیمی هستند و هم کشورهای تازه متولد شده و نوظهوری که با 50 60 سال 70 80 سال به وجود اومدن، بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومدن، همه اینا بدون پیمودن اون تحول فلسفی در واقع به توسعه دست پیدا کردن. برای زمین که ما کاملا متوجه تفاوت بین مدرنیته و مدرنیزاسیون هستیم، اون تا نکته‌ای که داریم بهش اشاره میکنیم، سعی میکوشیم که بهش اشاره کنیم، این استش که ما این راه عجیب و غریب و برای تحول فلسفی لازم نیست به پیماییم، و بدون پیمودن اون راه تحول فلسفی که در هیچ تجربه دیگه هم در کشور دیگه رخ نداده، میتونیم با پشت سر گذاشتن مراحلی که کشورهای توسعه یافته آسیایی مثلا طی کردن، ما هم به توسعه دست پیدا کنیم. یه نکته دیگه که شاید از نظر سیاسی بیشتر جذاب باشه تا از جنبه تئوریک و نظری، اینه که آقای خدمتتون عرض شود که نظام برنامه کامل عزیزمون تلفنی هم به من میگفتن که این لیبرالیسم محافظه‌کار فقهی که مثلا حزب کارگزاران سازندگی یا آقای اوچانی در واقع مطرحش میکنن، خب نمیشه باش هم فکر نیستن یا خیلی دورتر از اون آموزه های آقای طباطبایی. اما جالبه بدونید که آقای طباطبایی در دوران حیاتشون در واقع ارتباطات مستحکمتری با این جریان سیاسی داشتن و ارتباط داشتن، بالاخره هم با آقای اوچانی هم با حزب کارگزاران سازندگی، و میخوام بگم این ارتباطات خودش یه علائم یا نشانه های داره برای اینکه بالاخره نگاه مثبتی هم نسبت به اون جریان سیاسی داشتن، همونطور که در طول حیاتشون ارتباط نزدیکی با برخی از شاخص‌ترین افرادی که من توی کتابم به عنوان نمایندگان ناسیونالیسم افراطی مطرح کردم با اونا هم ارتباط داشتن. و حالا مثلا آقای بهرامی معتقدن که اون لیبرالیسم، اون جریان محافظه‌کاری شاید خانش موثق‌تری از آقای طباطبایی. دست بر قضا در تمام طول حیاتش اون دوستانی که این اندیشه محافظه‌کاری رو دنبال می‌کردن، کلاس‌های درسی داشتن، اینا یه جلسه توی اونها حضور پیدا نکردن و هیچ ارتباطی نداشتن. میخوام بگم که به رغم این که به نظر میاد که ما ممکنه که به عنوان خواننده آثار آقای طباطبایی این تصور رو داشته باشیم که آقای طباطبایی نظر مثبت‌تری نسبت به یه خوانش یا یه خوانش دیگه داشتن، اما علائم و نشانه‌هایی که از رفتارشون در واقع دریافت می‌کنیم ممکنه در واقع تصویر دیگه ای رو به ما بده. به هر حال اون چیزی که مطرحه اینه که این خوانش‌ها وجود دارن و خودشون رو وامدار اندیشه آقای طباطبایی میدونن، و مسئله ما اصلا خود آقای طباطبایی نیست، مسئله ما این هستش که ما در یه جامعه هستیم که باید به توسعه دست پیدا کنیم، و برای دستیابی به توسعه همه آدم‌ها، همه انسان‌ها، همه افراد، جریان‌های فکری و سیاسی که در این جامعه وجود دارن اینا هم هستن، و ما باید در کنار همدیگه بتونیم به توسعه دست پیدا کنیم و باید همدیگه رو بشناسیم. یعنی استفاده میکنم از مطالب ارزشمندی که آقای محمد امیر قدوسی بیان کردن، هم باید یه نوری بتابانیم روی این جریان سیاسی و همدیگر رو بشناسیم، و همونطور که آقای قدوسی به درستی اشاره کردن، برای آینده ایران راهکارهای حقوقی و سیاسی رو پیش بینی کنیم که بدونیم که همه این جریان ها در یک نظام، در یک فضای لیبرال دموکراتیک میتونن در کنار همدیگه حضور داشته باشن. برخی ما وقتی داریم راجع به این جریان فکری و سیاسی صحبت میکنیم، فکر میکنیم که همیشه میتونیم با این ادبیات و با این شیوه در واقع اونا رو کنار بذاریم، در حالی که بسیاری از این جریان های سیاسی و فکری که ما فکر میکنیم که ممکنه در واقع درست نباشن، اینا در جامعه ایران وجود دارن و به حیات سیاسی خودشون ادامه میدن. و در تایید فرمایش آقای محمد امیر قدوسی عزیز، ایشون یک حقوقدان برجسته هستند، دکترای حقوق هستند، مدرس حقوق هستند، در حوزه فلسفه و حقوق اینا رو کار میکنند، و همونطور که ایشون به درستی در این حوزه اظهار نظر کردن، ما باید به وجوه حقوقی این مسئله برای آینده نگاه داشته باشیم. بحث من این هستش که همه بحث من معطوف میشه، همه نگاه من معطوف میشه، همون چیزی که در کانون توجه من قرار داره اینه که مسئله اصلی کشور ما باید توسعه باشه و باید از این پنجره به موضوع نگاه کرد و هر ادعایی در مورد آینده ایران یه جوری باید با خطکش توسعه هم اندازه گیری بشه. من بازم مجددا سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که تو این جلسه حضور داشتن، از سخنرانان محترم، از حضار محترم که ساعت طولانی رو تحمل کردن و قدردان لطف و محبت همه عزیزان هستم، همینطور خانم آزاد، آقای پرهام و بقیه دوستانی که به شکل‌های مختلف به ما برای برگزاری این رویداد کمک کردن و کمک خواهند کرد. من با اجازهتون میکروفونم رو میبندم و از شما تشکر میکنم که شنوای سخنان من بودید.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما های اتفاق. دوستان اینجا در واقع بحث ما یعنی نشست به پایان میرسه، منتها یکی از دوستان از جناب های علمداری سوالی داشتن، نمیدونم اگر ایشون وقت داشته باشن، چون میدونم خیلی دیر شده و بر اساس صحبتی که داشتیم احتمالا فرصتی نداشته باشن.
اگر پرسشی هست که من میتونم کوتاه پاسخ بدم در خدمتتون هستم، اگر نه که وقت دوستان رو نگیریم، همطور که اشاره کردید جلسه طولانی شده، منم زیاد پرحرفی نکنم.
آقای حمید فرخنده مرحوم فرمود بودن که سوالی دارن از شما، خواهش میکنم بفرمایید. آقای فرخنده
با سلام به شما و همه عزیزان حاضر در اتاق و سلام به آقای علمداری. من به عنوان یک از خوانندگان برخی از کتاب‌های آقای طباطبایی و یه سری گفت صحبت‌های ایشون رو شنیدم. همونطوری شما اشاره کردید و آقای بهرامی هم گفتن، تأکید رو این بود که راه نجات رو در پادشاهی ایشون می‌بینه. من البته منظور شما مطالعه نکردم آثار آقای طباطبایی، ولی همچه برداشتی چطوری میشه که من به عنوان اینکه در گذشته ایرانیشون تاکید میکنه آره، ولی اینکه راه و الانم راه و نظام پادشاهی میدونه، لااقل من همچه برداشتی نکردم. چرا من به عنوان یا چطوری شما، منظورم اینه که با این برداشتی که دارید و در کدام آثار آقای طباطبایی و بیشتر مشهود هست؟ مرسی.
بله، من فکر میکنم در همین بند شاید کوتاه که در کتاب‌های مختلفشون تکرار شده که انحطاط شروع شده از زمان سلطه ترکان به خصوص سلجوقیان تا به امروز ادامه داره این انحطاط و راه حل برگشت به اندیشه ایران شهری و شاهی آرمانی است. اینکه اندیشه ایرانی اصلا وجود نداشته، گلشون از خودش در آورده مشخص نیست، ولی در حال یک استنتاجی میکنه، هر چیز مثبتی که از اون دوره باقی مونده، در صحبت‌های دیگر از جمله در نامه تنصر، از جمله در کتاب خواجه نظام الملک و منابع دیگر رو در واقع به یک نوعی تعبیر میکنه، استنتاج میکنه که منظورش از اندیشه ایران شهری این چیز هاست. و دوم که نظام شاهی آرمانی، من فکر نمی کنم که چیزی جز برگشت به شاهنشاهی گذشته باشه، کنم آرمانه، یک شاهنشاهی ایدئال هست که در گذشته تاریخ ایران وجود داشته و بنبست و بحران کنونی ایران یا انحطاطی که ایشون معتقد است تا به امروز ادامه داره، انحطاط ادامه داره، هنوز تموم نشده، از طریق بسیار برگشت به این دو پدیده، یعنی اندیشه ایران شهری و شاهی آرمانی حل میشه. حالا به طور مستقیم همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، چون کلمه خیلی روشن و واضحی نگفته که برگردیم به نظام پادشاهی، اینا کمان که در خیلی از مسائل دیگر اصلا روشن صحبت نکرده. مثلا بعد از 4 دهه ایش از اندیشه ایران شهری ایران شهر بوده. ایران شهر هم در واقع ایران زمان ساسانیان است که تشکیل شده از پادشاهی های مختلف، حکمرانی های مختلف زیر شاهنشاهی دولت ساسانیان. بنابراین همونقدر که برای ما و برای خود ایشون به نظر من ایده یا اندیشه ایران شهری مبهم هست، و اون پدیده دومش هم که این کانون اون باشه، معتقدن که کانون شاه آرمانی اندیشه ایران شهری است، اینا هم با هم جفت و بست شده. بنابراین اون دومیش هم جز این که ما تعبیر بکنیم که منظور ایشون از شاهی آرمانی یک حکومت شاهنشاهی آرمانی هست که در گذشته وجود داشته، یعنی ارتباط داشته با اندیشه ایران شهری که ایشون استنتاج میکنه از زمان ایران شهر یا زمان ساسانیان. جز این دیگه برداشت دیگری نمیشه. دوستان دیگه هم اشاره کردن که ایشون با جمهوریت موافقتی نداره، و همینطور تجزیه و تحلیلی که از جوامع غربی و مدرنیته داره میکنه و راه حل یا کسب مدرنیته رو، مدرنیته ایرانی رو یا تجدد ایرانی رو برمیگردونه به تربیت و آموزش و پیدایش مجتهدین ایرانی. مجتهدین ایرانی هم به زعمشون کسانی هست که در این حوزه فلسفی مجتهد باشند، چون علوم اجتماعی رو قبول نداره. بسیاری از مشکلات امروز جهان مدرن از طریق علوم اجتماعی داره برطرف میشه، حالا گذشته از این که صنعت خودش به یک پدیده انقلابی پی در پی تبدیل شده، یعنی شما شاهد یک انقلاب در صنعت هستید، آخرش هم artificial intelligence هست، همینجور داره ادامه پیدا میکنه. گذشته کردن این مسئله، اینکه پیامدهای این انقلاب ها چی هست، علوم اجتماعی باید به این پاسخ بده. علوم اجتماعی در حوزه سیاست، تاریخ، جامعه شناسی، همه علوم اجتماعی، مردم شناسی و مسائل دیگر، اینا من فکر می‌کنم که مواردی هست که اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم به اینجا می‌رسیم که ایشون هیچ راه حلی برای کنونی وضعیت کنونی جامعه ایران جز برگشت به اندیشه ایران شهری و شاهی آرمانی نمی‌بینه. به همین دلیل از تجارب کشورهای دیگر که رسیدن به مدرن خودشون، جامعه مدرن خودشون با استفاده از تمدن غرب، یا تمدن غرب شاید درست نباشه چون هانتینگتون معتقد است تمدن غرب به هیچ جا منتقل نمیشه، یگانه است، ولی تمدن مدرن، بخشی از تمدن مدرن، و ایشون نسبت به این مسائل بیگانه است و هیچ صحبتی از این نمیکنه.
خیلی متشکرم. آقای
فرهان، منم اجازه دارم یه پاسخ کوتاهی بدم به پرسش آقای فرخنده؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید، من سلام عرض کنم خدمت آقای فرخنده عزیز. پرسش خیلی مهمی رو به نظر من مطرح کردن، بخشش در پاسخ آقای علمداری کامل بود. من یه نکته میخوام بهش اضافه کنم، از یه زاویه دیگه میخوام این موضوع رو توضیح بدم. یه نکته مهم در اندیشه آقای طباطبایی مفهومی به اسم نظام سنت قدمایی. این نظام سنت قدمایی از 3 تا نسل و از 3 تا سنت تشکیل شده. ما راجع به 3 تا سنت داریم صحبت میکنیم که یکیش سنت اندیشه ایران شهریه، یکی سنت اسلام ایرانیه و سومی در واقع فلسفه ایرانی. البته بعدن ایشون به یه سنت چهارمی هم اشاره میکنن که برآمده از دوران مشروطه است، و حالا یه جایی هم اشاره میکنن که متن مذاکرات در واقع مشروطه، مصوبات مجلس میتونه، مجلس شورای اول میتونه در واقع به شکلی نسوم تعبیر بشه، بنابراین ما به یه روایتی به سه یا چهار تا در واقع سنت در نظام سنت قدمای ایرانی وجود داره. به تعبیر آقای طباطبایی ما با سه تا نسل، با سه تا سنت یا چهار تا سنت روبرو هستیم. یه بار دیگه این چهار تا سنت رو تکرار میکنم. اولیش در واقع سنت اندیشه ایران شهریه، دومی سنت اسلام ایرانیه، سومی سنت فلسفی اندیشه فلسفیه که در ایران تأسیس شده از زمان فارابی به بعد، و چهارمی هم مثلا مشروط است. این با این مقدمات حالا ما چگونه باید به سمت توسعه حرکت کنیم؟ ببینید خوانش‌های مختلف تعابیر متفاوتی از این موضوع دارن و به پرسش شما پاسخ‌های متفاوتی میدن. طرفداران پادشاهی مشروطه معتقدن که اون اندیشه ایران شهری و اون سنت مشروطه عامل اصلیش در تاریخ جامعه ما سنت شاهنشاهی بوده، همونطور که آقای بهرامی هم در واقع توضیح دادن. شما در واقع شیوه مدیریت کشور، شیوه زمامداری کشور شاهنشاهی بوده، و بنابراین اگر میخواییم ما در آینده طرحی برای اداره کشور بریزیم باید به این عنصر که توجه کنیم، به ویژه این که عنصر اسلام ایرانی مثلا از منظر اون پادشاهی خان مشروطه در طول این سالهای گذشته با ناکامی مواجه شده. این خانش پادشاهی خان مشروط طلب رو بذارید کنار، حالا بریم سراغ خانش لیبرال های فقهی محافظه کار مثل مثلا کارگزاران سازندگی و آقای قوچانی. اونا میگن از این نظام سنت قدمایی پادشاهیش از بین رفته، ما اصلا دیگه موضوع پادشاهی نداریم. که چیزی که اینجا در واقع نقش اصلی رو میتونه تو این نظام سنت قدمایی ایفا کنه اون اسلام ایرانیه، و ما از صرفا از مجاری اسلام، صرفا از مجاری فقاهت و صرفا با زعامت و هدایت روحانیت میتونیم به توسعه دست پیدا کنیم، و از نظام سنت قدمایی این عنصره که مهمه. بنابراین این هم میشه جریان فکری سیاسی دیگه. ناسیونالیست ها معتقدن که از مجموع اون نظام سنت قدمایی اون بخش در واقع ناسیونالیستی، اون بخش در واقع عناصر ملی در نظام سنت قدمایی مهمه، و ما باید با توسل جستن به اون عناصر ملی به سمت آینده حرکت کنیم. خب این هم میشه خانش ناسیونالیستی. شما میفرمایید که آقای فرخنده درستی میگن که خب من از مطالعه آثار آقای طباطبایی به این نتیجه نرسیدم که مثلا از درون یه همچین اندیشه ای میشود به پادشاهی مشروطه رسید. خب این خانش شماست و نزدیک به یکی دیگه از خانش هایی که در از طباطبایی وجود داره، اما موضوع اینه که خانش های مختلف درک متفاوتی از اون نظام سنت قدمایی دارن، و برای ایجاد یه تئوری، برای ایجاد یه مبانی نظری برای کار سیاسی خودشون از عناصر مختلفی، از اجزای مختلفی از آثار آقای طباطبایی استفاده میکنن تا به اون نتیجه برسن. بنابراین من پاسخم به پرسش مهم آقای فرخنده عزیز اینه، یعنی اون اینو من به تفکیک و به جزئیات توی کتاب توضیح دادم، و اگر ما اون نظام سنت قدمایی مورد اشاره آقای طباطبایی رو درک بکنیم، به آشنا بشیم باهاش، متوجه میشیم که جریان فکری و سیاسی مختلف بسیاری هر کدوم از این جریانه که من اونجا اسم بردم، اون چهار تا خانش که اسم بردم، به یکی از این عناصر نهفته در این نظام سنت قدمایی متوسل میشن و با اتکای به اون سعی میکنن برای در واقع فعالیت سیاسی خودشون، برای اندیشه ورزی سیاسی خودشون از این مواد خام استفاده کنن. من میکروفونم قطع میکنم. آقای برام هست.
ممنون شما. من ضمن سپاس مجدد از اساتید محترم کاظم علمداری، یدالله موقع، نظام بهرامی کمیل، محمد امیر قدوسی، و تشکر ویژه از حضور همه عزیزانی که سرداران گرامی که حضور داشتن اینجا، پایان این جلسه را اعلام میکنم.
آقای فرهان، من یه نکته ای دارم.
آقای سلطانی بفرمایید. خواهش می‌کنم دکتر.
اولا باید از آقای استاد شهرام اتفاق واقعا سپاسگزار باشم. من اثر ارزنده ایشون رو خوندم. دوستانی که با آقای اتفاق آشنایی دارن میدونن آقای اتفاق قبلا چند سال پیش جزوه‌ای داده بودن، جزوه‌ای دوگانه‌ای دادن، بعد در نقد نظریات آقای دکتر طباطبایی، بعد خودشون یه بخشش دوباره نقد کردن. این نشان از پژوهشگری و بدون تعصب بودن و اون روحیه پژوهشگری و معلمی آقای اتفاق میده. من در محضر ایشون هم میآموزم چند سالی به عنوان یکی از خوانندگان آثار آقای مرحوم شادروان سید جواد طباطبایی که یه 7-8 سالی آثار ایشون رو میخونم، بعضی از آثارشون رو چندین بار خوندم، درس گفتاراشون رو بیش از 10-20 بار گوش کردم. مجموعه درس گفتاری دارن ایشون، به غیر از این رسالات نمیدونم 15-16 جلد 18 جلد چند جلد اینا هست و مقالاتی که دارن حالا توی مجلات و این حرفا و جاهای دیگه، ایشون درس گفتارهایی دارن که به زعم من شنونده خیلی خیلی اهمیتش بیشتر از این کتابایی که اینجا گفتن و اون درس گفتارها تو ایدئالیسم آلمانی هست و هگل هست، نمیدونم روسو هست، بعد میاد ابن خلدون و بعد دیگران، بعد درس گفتارش و ماکیاول به خصوص، اینا مباحث خیلی جدی دارن. به نظرم میاد که همه گفتاری که دوستان داشتن، جناب آقای دکتر کاظم علمداری که به عنوان یه شاگرد از محضر ایشون هم دورا دور می آموزم، بعضی از رسالاتشون رو توفیق پیدا کردم بخونم، و ارزش کار آقای اتفاق به نظر من خیلی خیلی فوق‌العاده است. خدمت ایشون هم یه وایس 2 ساعته فرستادم، به خصوص اون پیوست ها و منابع و مراجعی که ایشون ارجاع دادن به عنوان یک بخشی از کتاب مرجع بشه بهش نگاه کرد، فوق العاده ارزشمنده. من انتظارم این بود که در این نشست رونمایی، شایدم کردن خبر ندارم، از موافقین و یا شارحان نظریه آقای طباطبایی ما با یک نظریه پرداز مواجهیم، با یک اصطلاحاً فیلسوف تاریخ اندیشه مواجهیم، بسیاری از مباحثش خودش گفته همش در طرح مسئله از خودش هم خودش رو نقد کرده، نمیدونم چرا کسی اشاره نکرد. نظریاتشون تو جدال قدیم و جدید بسیار مقتنمه، بسیار آموزنده است. اون نصوص سگانه به علاوه یگانه جدید تجدد خواهی در دوره مشروطه به این بر، همین اخیر الان آقای اتفاق اشاره کرد، اگرچه تو کتابشون به تفصیل توضیح دادن، بر روی این نظریه انحطاط تاریخی، زوال اندیشه سیاسی، نظریه تسلب سنت، امتناع اندیشه، شرایط امکان، و هیچ کدوم اینا رو دوستان نمیدونم نخوندن یا خوندن فرصت نکردن، و اصلا این جلسه جلسه رونمایی کتاب، جلسه نقد و بررسی نبود و تبدیل شد، چه خوب که تبدیل شد، برای که نقد کردن، و خیلی خوب بود که انتظارم این بود که از این شارحان و موافقینشون هم دعوت میکردن تشریف بیارن، حالا اگه یکیش نمیومد اون یکی شاید میومد، نمیدونم، آقای فرهان شاید دعوت کردن، و به نظرم میاد به عنوان یک خواننده آثار تقریبا که نه تحقیقا همه آثار ایشون رو خوندم، حتی حاشیه هاش هم خوندم، درس گفتاراش هم گوش کردم، فقط به عنوان یک کسی که خواننده است و تو شاگرد این کلاس ها هم بودم سالها، آقای اتفاق میدونه، به نظرم میاد که اصلا طرح نظریه ایران شهری که گفته که چرا اسمشو گذاشتم ایران شهری، و البته همه این خوانش ها به نظرم مجازه، یک کسی که یه نظریه این میده مخاطب مجازه هر برداشتی بکنه و میتونه سوال کنه، حالا نظریه پرداز یک کسی میتونه به جواب بده، و اینها رو عناصر ایران شهری دوستان تو یکیش دست گذاشتن، اون فره ایزدی، شاه آرمانی، فقط رو شاه آرمانیش دست گذاشتن، رو عناصر ایران شهری، وزارت بسیار مهمه در نظریه آقای طباطبایی، عدالت بسیار مهمه، روش حرف زده، کتاب نوشته، مقاله داره، رو خرد ایرانی کار کرده، رو اجتهاد در شیعه در بعد از مشروطه به خصوص کار کرده، رو دوران مشروطه بسیار دقیق کار کرده، به عنوان کسانی از جمله کسانی که دقیق کار کرده، و انبوهی از مسائلی که اینجا طرح نشد جسارتاً به نظرم بیاد دوستان بعضی از آثار طباطبایی رو نخوندن یا تورقی خیلی گذرا ازش کردم. میبخشید فقط چون اینجا داره زفت میشه، من به عنوان یکی از خوانندگان آثار سودم بگم که من نقدای زیادی هم دارم واقعا اتفاق گفتم، ولی دیدم اینجا اینقدر نقد شد و اینقدر همه جنبه اون طرف میشه گفتم، گفتم حداقل من یادآوری کنم بابا این طباطبایی چیزای دیگه هم گفته و به عنوان یک کسی که خودش میگه مسئله رو من فقط طرح کردم به نام پدیده‌ای به نام ایران، مشکل ایران. آقای طباطبایی انگوش میذاره روی مطالب زیادی داره، شاید مثلا بیش از 500-600 صفحه راجب این نوشته، این برانور گفته که اصلا ما پدیده‌ای به نام ایران با مشکل ایران مواجهیم، نه مسئله ایران. اینا مباحثی که گفتم فقط اشاره کنم و وقتو دیگه بذارم در اختیار، ببخشید کمی طولانی شد. ممنونم از آقای اتفاق، از همه یکایک مهمانان عزیز. اون نوری که قرار بود به تابونیم به نظرم حدود مثلا 1/10 شاید تابوندیم، ولی 9/10 تابیده نشد. خیلی ممنون آقای قدوسی عزیز، قابل توجه جناب علی، متشکرم.
خیلی متشکرم آقای سلطانی، ممنون شما. آقای اتفاق بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که من تشکر میکنم از آقای سلطانی عزیز و آقای سلطانی میدونن که زمانی که من در گذشته سال 1400 دو تا مقاله در نرد آقای طباطبایی نوشتم، از اون زمان تا الان کسی از شارحان و طرفداران آقای طباطبایی علاقمند نبودن که بیان بشینن و در مورد این نقدایی که نوشته شده بحثی میکنن. ما بارها و بارها ازشون دعوت کردیم که با همدیگه راجع به این موضوع همفکری کنیم، صحبت کنیم و چنین فضایی در واقع میسر نشد، حاصل نشد و علتش هم ما نبودیم. یعنی علتش در واقع به نظرم میاد که اون عزیزانی هستن که شما در واقع امروز گرمند هستید که چرا غایب این جلسه هستن. در مورد جلسه امروز هم همینطوره، یعنی در واقع ما پیشاپیش کتاب برای خیلی از عزیزانی که یه جوری به عنوان شارحان یا نظر پردازان یا طرفداران آقای طباطبایی مطرح میشه در اختیارشون قرار دادیم، قرار یا در اختیارشون قرار گرفته و منتظر هستیم که فرصتی فراهم بشه که این گفتگو انجام بشه، اما انجام نشده. بنابراین عزم من این هستش که همونطور که آقای سلطانی به درستی معتقدند، ما باید توی فضای گفتگوی دو طرفه قرار بگیریم و کسی که در این امر کوتاهی کرده ما نبودیم. من از آقای سلطانی تقاضا میکنم که دوباره فرصت داشته باشن. همین الان اینجا نوشتن که بله این نقد آقای اتفاق وارد است و من شهادت میدهم که درست است. من خواهش می‌کنم اینو با زبان خودشون توضیح بدن، چون خودشون این نقد وارد کردن، میخوام بگن که میخوام توضیح بدن که این کوتاهی از کدام طرف بوده. آقای سلطانی خواهش می‌کنم بفرم.
بله حتما، من اونجا نوشتم بله چون ضبط میشه این نقدی که الان آقای اتفاق، من این به خاطر این گفتم نمیدونم، شاید دعوت کردن آقای پرهام احتمالاً، چون منش آقای اتفاق و من سالها در محضرشون دارم میآموزم، شاید بیش از 6 سال اگه اشتباه نکنم 6-7 سال دیگه در محضرشون هم هستم میآموزم و با هم گفتگوهایی هم داریم دو نفره و منش ایشون اینجوری، حالا چه بگه چه نگه اینجوری هست، میدونم اصلا روحیه پژوهشگریشون اصلا شعاری نیست، کاملا پژوهندن، پژوهشگرن، بسیارم فرموله کار میکنن دقیق و این نقد کاملا وارده. تا جایی که من جلسه امروز نمیدونم، احتمالاً بخاطر این گفتم
نه، ما برای جلسه امروز کسی رو دعوت نکردیم از اون عزیزان. من تو از اینه که ما سالهاست که در تلاشیم، آقای سلطانی خودتون بهتر میدونید که در تلاشیم که فضایی برای گفتگو و نقد و اینا به وجود بیاد و دست بر قضا کسی که کوتاهی میکنه، امساک میکنه، سعی میکنه که در این فضا قرار نگیره، همون دوستانی هستن که شما در واقع منتقد غیبتشون در جلسه بله. امروز است.
بله من حتی خدمت شما اگه خاطرتون باشه گفتم با یکی از این بزرگواران که از شارحین نظریه هستن اینا خصوصی صحبت کردم، گفتم آقا کسی که مکتوب چیزی رو مینویسه بر خود اون نظریه پرداز یا شارحش یا کسی که اونو درس میده به قول روحانیون که واجب کفاییه، حالا اگه عینی نباشه. یعنی یکی از اینایی که داره شر میده، وقتی کسی که مکتوب میده بیرون باید بهش پاسخ بدم. و این من این نقد دارم، کاملا هم این نقد وارده، ولی بسیاری از مسائل نظریات آقای طباطبایی اینجا مطرح نشد، حالا یا به دلیل ضیق وقت.
بله خب طبیعیه، برای اینکه ما یه وقت بسیار محدودی داشتیم آقای سلطانی عزیز، ما در واقع وقت بسیار محدود داشتیم که امکان اینکه همه نظریات مطرح بشه نبود. اما اون بخش مهمی از فرمایش شما که مربوط به این بود که چرا این عزیزان در این فضا حضور ندارن، من فقط خواستم پاسخگوی باشم. خیلی ممنون از شما. من میکروفونم بگذارم آقای فرام.
خیلی متشکرم، ممنون از شما.
اجازه دارم یه دوتا جمله بگم در ارتباط با صحبت آقای سلطانی؟
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. جناب سلطانی عزیز، گفتن یا نوشتن در مورد یا مسائل مختلف فلسفی، نام هگل، ماکیاولی، مارکسیسم، هر چیز دیگری که تاریخ ایران ارزش داره، ولی به این معنا نیست که تز جدیدی طرح شده. من از همین ها هر کس تحقیق بکنه میآموزم، نظرات مختلف ممکنه وجود داشته باشه، برداشت‌های مختلف ممکنه وجود داشته باشه، موافق و مخالف، و هیچ صدمه‌ای به هیچ کم نمی‌رسونه. نکته اساسی این است که آیا کسی یه تزی طرح کرده برای حل مشکل ایران و این تز راهنمایی است برای دیگران، یا به نظرم چاهنمایی است برای دیگران. تز آقای طباطبایی مهم هست، نه مطالعات ایشون خیلی هم ارزنده در زمینه فلسفی، یا کتاب مثلا تاریخ فلسفه که ایشون نوشتند، 10 تا فیلسوف ایرانی نظراتشون رو توضیح دادن، خیلی هم به نظرم ارزشمند است و من از اون آموختم. ولی اینکه یکی بیاد یه تزی طرح بکنه، اون تز رو دیگران به عنوان یک پدیده نوین نگاه میکنند که دیگران رو نگفتند، و این باید یک پیامدی داشته باشه، یک پیامی داشته باشه که دیگران بتونن ازش استفاده بکنن برای رفع مشکلات امروز ایران. وگرنه مطالعه تاریخ از دوره هخامنشی تا به امروز توسط خیلی انجام گرفته و منابع کتاب های مختلف نوشته شده، چه فارسی و چه به زبان های دیگر، و در این زمینه کار آقای طباطبایی اهمیت فوق العاده نداره. اهمیت فوق العاده نظر جدیدی است که دیگران نگفتن و ایشون گفته. اون قابل نقد و بررسی است، نه مطالعه‌ای که احتمالاً یا دست گفتارهایی که در حوزه نظرات هگل یا ماکیاولی یا دیگران گفته شده. نکته این هست که اگر قرار هست که بررسی بشه و اگر قرار است جلسه دیگری گذاشته بشه و اگر قرار است که از کسانی دعوت بشه که در این گفتمان یا گفتگو شرکت بکنند، این است که روی این مسائل تکیه بکنند و اهمیت آقای طباطبایی در جای دیگر برای نوشتن در مورد هگل یا گفتن در مورد ماکیاولی سر جا خودش هست. اونا کسی اصلا بحث نداره. دیگران هم گفتن که کتاب هم در این زمینه ها هم فارسی هم غیر فارسی زیاد هست، ولی تمرکز روی نظراتشون به نظر مهم است. کتاب آقای اتفاق روی این نظرات جدیدی یکتا یگانه آقای طباطبایی فوکس متمرکز شده و کسانی که مدافعشن نظراتشون چی هست، کسانی که مخالفن نظراتشون چی هست، روی این زمینه مهم است. اگر شما فکر میکنید که دوستانی هستن که قدر ناشناسی کردن راجع مثلا مطالعات آقای طباطبایی روی زمینه دیگر فلسفی یا تاریخ ایران، خب اون یه بحث به نظرم فرعی هست نسبت به این بحثی که اینجا در طرح میشه.
خیلی خیلی متشکر، ممنون و پوزش مجدد از همه اساتید گرامی و حضار محترم که خیلی طولانی شد. امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید. شب بر همگی خوش.